درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. جمعه شب هست و با یکی دیگه از برنامه‌های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شب‌ها در خدمتتون هستیم. احتمالاً اطلاع دارید که امروز 19 روز اعتصاب کارگران هفت تپه هستش. کلیپ راهپیمایی اونا در شهر شوش رو من خدمتتون ارسال کردم در گروه‌ها و احتمالاً همونجور که می‌بینید توضیح داده شده که در ظرف 5 گذشته بعد از دوباره خصوصی سازی این کارخونه تا حالا 126 اعتصاب رو اینها دامن زدن و تلاش کردن برای اینکه خواستهای خودشون رو تحقق ببخشن، براش دارن مبارزه میکنن. مشکلات زحمتکشان برای کسانی که علی خصوص جامعه ایران زندگی می‌کنند بر کسی پوشیده نیست، به خاطر اینکه متأسفانه روز به روز تعداد کسانی که با معضلات اقتصادی و با فقر و بی‌عدالتی در واقع به طور مستقیم دست و پنجه نرم میکنن بیشتر میشه، ولی بعضی موقع ها لازم هستش که یه مقدار دقت بیشتری روی این بشه که کلن وضعیت جنبش کارگری در میهنمون به چه شکل هست. بخاطر همین ما رفتیم سراغ آقای حسین اکبری عزیز که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و ازشون خواستیم که بیان امروز در مورد جنبش کارگری صحبت بکنن و موضوع که انتخاب شده جنبش کارگری واقعیتی عریان نه رویایی پنهان هستش. آقای اکبری احتمالا معرف حضورتون هستن چون بارها در جلسات ما شرکت کردن. ایشون کارگر بازنشستند و پژوهشگر حقوق کار. ضمن تشکر از ایشون و تشکر از همه شما عزیزانی که به این برنامه‌ها توجه دارید و در اونها مشارکت می‌کنید، توضیح بدم که این جلسات معمولاً همزمان در بیش از 10 گروه کانال تلگرامی برگزار میشه و خب به خاطر این یه مقدار ما مجبور هستیم که یک چارچوب خیلی روشن و مشخصی رو در واقع در نظر داشته باشیم برای اینکه بتونیم با یک نظمی جلسه رو به پیش ببریم. اولا درخواست میکنیم که در طی جلسه از ارسال مطالب متفرقه خودداری کنید، مدیا نفرستید و کلا از بحثای متفرقه هم خودداری کنید. بعد از جلسه استقبال میکنیم از شنیدن نظراتتون، ولی در طی جلسه لطفا فقط اگر پرسشی دارین به شکل کتبی مطرح کنید. من اسم چند تا از این کانال ها و گروه ها رو خدمتتون میگم و بعد فایل های صوتی میهمان رو خدمتتون ارسال میکنم. این جلسات در کانال تریبون سرزمین من، گروه بیاد رفیق رئیس‌دانا برای اتحاد عدالت خواهان، گروه گفتمان ما، گروه اتحاد نیروهای چپ و عدالت خواه، گروه حمایت از فعالین کارگری دربند، گروه گذری بر سیاست، گروه آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گروه دوباره می سازمد وطن، گروه جمهوری ایرانی و همینطور گروه من هم شکنجه شدم برگزار میشه. من معمولا فایل ها رو به همه این گروه ها ارسال میکنم و سوال ها رو از این گروه ها جمع میکنم، بر همین ممکنه یه مقدار پاسخ سوال شما طول بکشه. با تشکر مجدد از آقای حسین اکبری عزیز و همه شما عزیزانی که با حضور و مشارکتتون جلسه رو پربار میکنید، من فایلای صوتی رو خدمتتون ارسال میکنم. امید که جلسه پرباری داشته باشید.
با درود به همه دوستان حاضر در گروه به یاد رفیق فقیدمان دکتر فریبرز رئیس‌دانا و با سپاس از خانم تارانی برای دعوت من در این گفتگوی تلگرامی. بحثی که امشب من دنبال میکنم عنوانش هست جنبش کارگری واقعیتی عریان نه رویایی پنهان. قبل از ورود به بحث، علاقمندم این نکته رو یادآور شوم که گفتگو درباره هر جنبشی اگر بر پایه درک همه جانبه از شرایطی که اون جنبش در آن سیر می کند نباشد، گفتگوی ناقص و ناپاسخگو و در نهایت نارس خواهد بود. به همین دلیل تلاش می کنم پیرامون موضوع مورد نظرم به چند مورد بپردازم که این موارد رو اینطور دستبندی می کنم. اول اینکه شرایطی که در آن قرار داریم چگونه است و چرا باید همواره این شرایط تا لحظه پابرجاییش و همچنین اثرات و تبعاتش پس از ساقط شدنش مورد توجه باشه. دوم اینکه این جنبش به دلیل تنوع و نایکدستیش چگونه است و چرا باید به واقعیت متنوع آن توجه داشت. سوم اینکه توجه به تنوع و چندگونگی موجود در دل طبقه کارگر چه الزاماتی پیش پای ما قرار میده. و در امتداد این سه نکته فراموش نکنیم که جنبش طبقه کارگر در کنار سایر جنبش های اجتماعی ضمن مستقل بودن معنای دیگری هم دارد و اون معنا در روند خودش با تأثیرات متقابل وجه دیگری می‌یابد که نیازمند دقت و بازاندیشی های مکرر در ادامه راه خود است. برای شروع ابتدا به شرایطی که در آن درگیر شده ایم و احتمالاً با توجه به مجموعه فاکتورها مدت‌ها ما را احاطه خواهد کرد و همونطور که گفتم میزان پابرجاییش تقریباً به راحتی از بین نخواهد رفت و ساقط شدنش همه در ایران و جهان بسته به عوامل بسیاری دارد می‌پردازم. کرونا این بیماری مهلک وضعیت زندگی رو به کلی دگرگون کرده و همه مردم رو در بیم و هراسی دائمی انداخته. روز نیست که این بیماری مخوف چهره زشتش را بیشتر نمایان نکند و از مردم قربانی نگیرد. در نتیجه چنین وضعی کاملا روشن است که طبقه کارگر هم متأثر از این بیماری و در کنار آن متأثر از عدم بکارگیری یک سیاست پیشگیرانه و درمانی مؤثر از سوی دولت با آسیب بیشتری در راستای بحران همه جانبه‌ای که ایران با آن روبروست مواجه است. این یعنی بیماری بیشتر، بیکاری بیشتر، فقر و نداری افزونتر و در نتیجه ناامنی رو به تزاید در شیوه زندگی که این بلیه و دیگران برای کارگران و زحمتکشان رقم میزنند و خود واقعا هیچ نقشی در آن ندارد. برای توجه بیشتر گزارشی رو که روزنامه همشهری در تاریخ 7 تیر ماه منتشر کرده میخونم. تیتر این گزارش چنینه: اخراجی های کرونا، آمار بیکار شده ها به تفکیک هر استان، وضعیت بیکاری در کدام استان ها قرمز است. و ادامه اون این که از زمان شیوع کرونا تا کنون طبق اطلاعاتی که از وزارت کار به دست ما رسیده است، جمعیت زیادی از کارگران غیر رسمی درآمد حق حداقلی خود را از دست دادند و نزدیک به 1 میلیون نفر از کارگران رسمی بیکار شده و در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند. یعنی 4 برابر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا که در آمار رسمی آمده. خب سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که 200,262 نفر تا کنون مبتلا شدند. نشان می‌دهد تبعات اقتصادی کرونا بسیار گسترده، فراگیر و پایدارتر از تبعات عمومی و بهداشتی آن است. بیمه بیکاری هم که در نظر گرفته شده مبلغ آن به قدری ناهمخوان با گرانی ها و هزینه های یک خانواده است که احتمال ریزش همین افراد با درآمد ناچیز به طبقه فروده است و بیچیز را زیاد می کند. سهم ماهانه هر کارگر از دریافت بیمه بیکاری اگر صلاحیتش احراز شود 825,000 تومان به مدت 3 ماه است. در این میان وضعیت بیکاری در استانهای تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوی قرمز است. استان تهران با ثبت نام 151,724 نفر برای دریافت بیمه بیکاری بالاترین آمار کارگران کار از دست داده را دارد. شیوع ویروس کرونا در این استان از اوایل اسفند ماه خبری شد و همچنان هم این استان به وضعیت سفید نرسیده است. کمترین تعداد ثبت نام بیمه بیکاری هم مربوط به استان خراسان شمالی با ثبت 4391 نفر است. جالب است استانهایی که در وضعیت قرمز هستند پیشتر از شیوع کرونا جز استانهای با نرخ بیکاری کمتر از استانها بودند و با آمدن کرونا تاب‌آوری خود را در برابر امنیت شغلی و ثبات از دست دادند. و نکته نگران کننده بعدی ریزش این استانها به سمت بی‌ثباتی هرچی بیشتر کار است. استان فارس دومین استان در میان بالاترین نرخ ثبت نام بیمه بیکاری است. این استان در سال 97 یعنی قبل از شیوع ویروس کرونا نرخ بیکاری 7.7% داشت. اما حالا 73,195 نفر از کارگران رسمی اون برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده و شغل خود را با اخراج یا تعطیلی بنگاه از دست دادند. استان اصفهان هم که جزء استانهای نیمه صنعتی محسوب می شود چند سالی است به دلیل خشکسالی و رکود تورمی وارد استانهای با نرخ بیکاری بالا شده و حالا شیوع ویروس کرونا هم ضربه آخر برای تضعیف اشتغال این استان را زده است. از آغاز شیوع کرونا تا کنون 65,436 نفر از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی این استان برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. استان خوزستان نیز که همچنان درگیر شیوع کرونا است و روند صعودی تعداد مبتلایان و درگذشتگان این استان ادامه دارد جزء نقاط قرمز کشور در بیکاری است. 31,942 نفر در استان خوزستان تا کنون برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. استانهای مازندران و گیلان هم که در اوایل شروع ویروس کرونا در ایران بالاترین آمار شیوع را داشتند با تبعات اقتصادی زیادی همراه بودند و بیکاری در سطح وسیعی در این استانها اتفاق افتاده است. این دو استان که بخش خدمات و گردشگری بالاترین سهم در اشتغال آنها را دارند با آغاز قرنطینه و فضای بعد از شیوع کرونا تعداد زیادی شغل از دست دادند و افراد زیادی بیکار شدند. در استان مازندران نزدیک به 31,000 نفر در صف دریافت بیمه بیکاری هستند و در گیلان هم نزدیک به 22,000 نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند. ما هیچ اطلاعی از کارگران غیر رسمی بیکار شده در استانها نداریم چرا که اساساً چنین اطلاعاتی در هیچ کدام از نهادها و دستگاه‌های اجرایی جمع آوری و اندازه گیری نمی شوند یا حداقل به انتشار در نمی آیند. خبرنگاری ایسنا هم در کوکیلیوه و بوی رحمت گزارشی داشته به این ترتیب: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کوکیلیوه و بوی رحمت گفت تا کنون بیش از 7000 کارگر در این استان برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از کرونا ویروس فرم خود اظهاری به صورت اینترنتی پر کردند. این شرایطی است که قطعاً بر هر جنبش اجتماعی تأثیرات غیرقابل پیش بینی خواهد گذارد که در جای خودش قابل تعمق بیشتریه، اما حداقل پرسش هایی رو پیش روی ما قرار میده که عبارتند از: آیا دولت برای چنین شرایطی تا چه اندازه حاضر به تجدید نظر و رفتن به سوی سیاستی بسته تر و برقراری قرنطینه مناسب خواهد بود؟ آیا با ادامه این سیاست ها و با موج دوم کرونا بیکاری های ناشی از تعطیلی واحد های صنعتی خدماتی این روند غیر قابل کنترل را افزایش نخواهد داد؟ در آن صورت چه باید کرد؟ با توجه به ادامه تحریم های ظالمانه و ادامه سیاست های کجدار و مریض در عرصه بین المللی و نه به مذاکره، راه دیگری برای پایان بخشیدن به تحریم ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد؟ موج گرانی ها و بی‌ارزش شدن پول ملی با این فشار اقتصادی بر گرده زحمتکشان به کجا خواهد انجامید؟ قدرت خرید زحمتکشان تا پیش از این هم بسیار ناتوان و ضعیف بوده است. تجدید نظر در سیاست های دستمزدی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ اینها و سوالات بیشتری از این دست رو باید در کنار مباحث مربوط به جنبش کارگری مد نظر قرار داد. این کمک میکنه که فضاسازی منطقی و ضروری برای تحلیل و ارزیابی دقیق از اون چه باید در کلیه راه حل‌ها و تاکتیک‌های پیشروان طبقه کارگر تبیین شود لحاظ کنیم. حالا میریم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم این که جنبش به دلیل تنوع و نایکدستیش چگونه است و چرا باید به واقعیت متنوع اون توجه داشت. این روزها علی‌رغم وجود شرایط بحران سلامت که پیش از این از اون سخن گفتیم، وضعیت عمومی طبقه کارگر برای گروهی از روشنفکران این طبقه موضوع بحث روز شده. ماجرا نیز پس از تعیین حداقل دستمزد بدون رأی کارگران و اعتراض با اون شروع شد و معلوم شد حد انتظار از اون نوع اعتراض که به واقعیت پیوست با اون چه که در ذهن برخی از طرفداران جنبش کارگری میگذرد کاملا متفاوت است. این تفاوتها اگرچه از حد گفتگوهای روشنفکرانه فراتر نرفت و قاعدتا هم با نوع ارتباط روشنفکران منتقد با کارگران از این هم فراتر نمیرفت، اما بحثی است که بالقوه میتواند در آینده به سیاست تأخیری در رفتار اجتماعی کارگران تبدیل شود و اینکه برای روشنفکران نیاز عمومی جنبش آنقدر به چالشی غیر ضروری بدل شود که از پرداختن به اصل مشکلات کارگران و برداشتن موانع ذهنی نه تنها کمکی نکند، بلکه خود عارضه جدید را به وجود آورد. چگونگی رفع این نگرانی دقیقاً باید با شناخت میزان سازمان یافتگی کارگران و نوع اون مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی واقع بینانه از موقعیت سازمان یافتگی و حد اون در بین کارگران، لازم کمی از زبان آمار موضوع رو بکاویم. اما پیش از اون هم یادآوری این نکته رو ضروری میدونم که متاسفانه ما در مسائل حوزه کار شدیداً دچار فقر آماری هستیم و برای بررسی به آمار واقعاً هیچ منبع درستی وجود نداره. از پورتابل وزارت کار گرفته تا کانون عالی انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار، از میزان و تعداد تشکلها، چیزی در دست نیست و برای استخراج آمار باید به هزار در و تخته کوبید. اما به هر حال آماری رو که به شما میدم موثق ترین داده هایی است که با زحمت گردآوری شده. برای همین یک آمار کلی و چند داده آماری از چند استان رو نمونه وار خواهم گفت. برای تشکل های مستقل نیازی به استخراج آمار نبود. متاسفانه تعداد انقدر انگشت شماره که با وجود چند سندیکای کارگری و چند کانون معلمان و انجمن صنفی مستقل که به خاطر فشارها و محدودیت‌های ناروای امنیتی و قضایی در محدودترین شکل ممکنشون هم فعالیت میکنن، نیازی به بررسی آماری وجود حس نشد. برای این فعالیت البته باید ارزش و اعتبار واقعی آن رو قائل بود و درستی کارکردهای هرچند محدود آنها را واقعا ستود و یاریشان کرد. اما تشکل‌های رسمی که به دلیل ثبت اونها در وزارت کار رسمیت یافتند و متاسفانه برخی به ما ایراد می‌گیرن که چرا می‌گوییم تشکل رسمی، این هم پاسخی است برای آن دوستان. مراد ما از تشکل‌های رسمی 4 تشکله: شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، نمایندگان کارگری و کانون‌های کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی. آماری که خدمتون عرض می‌کنم به این ترتیب: تاریخ 3 مهر 1398 ایسنا گزارشی رو منتشر کرده. معاون روابط کار وزارت تعاون کار امور اجتماعی گفت در دولت‌های 11 و 12 تعداد تشکل‌های کارگری 69% افزایش داشته. به گزارش ایسنا، حاتم شاهکرمی در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در دولت 11 و 12 توانستیم رشد تشکل‌های کارگری را به 69% برسونیم که چنین دستاوردی در طول عمر فعالیت 40 ساله تشکل‌ها کم سابقه بوده. وی گفت از 13,000 تشکل کارگری در کشور 222 تشکل در استان مرکزی فعال است. من اینجا مرادم تکیه بر تعداد تشکل‌های کارگری در سراسر کشوره که عنوان شده 13,000 تشکل کارگری داریم. شاه کرمی با اشاره به طرح اصلاح قانون شوراها که دغدغه تشکل هاست افزود این طرح در کمیسیون امور اجتماعی وزارت تعاون به پایان رسیده و لازم است که نمایندگان مجلس کمک کنند تا این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد. خب حالا خود همین موضوع هم مسئله مهمی است که در جای خودش به اصطلاح باید مورد توجه قرار بگیره که حالا این وزارت کار چه در واقع تغییراتی قرار توی قانون شوراها بده. اساساً آیا توجه به اون تفاهم نامه ایست که در سال 83 بین دولت و تشکل‌های کارگری زیر نظر سازمان بین‌المللی کار در واقع امضا شد یا چیز دیگری است؟ به هر حال این الان موضوع بحث ما نیست. پس بنا به قول آقای حاتم شاکرمی ما 13,000 تشکل کارگری در سراسر ایران داریم. به گزارش خبرنگار ایمنا صفحه رسمی وزارت تعاون کار امور اجتماعی در اینستاگرام این سازمان این وزارتخونه انتشار پیدا کرده، رشد 12% تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سال 98 هم اعلام شده. فرزاد یوسفی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار امور اجتماعی گفته که تشکلهای کارگری نسبت به سال 92 رشد 71% رو تجربه کرده. در همین حال در سال 98 نسبت به سال 97 12% رشد داشته. خب حالا آمار چند تا استان رو با هم بررسی بکنیم. درباره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان همدان 226 تشکل کارگری و کارفرمایی شامل 170 تشکل کارگری است که در مورد تشکل‌های کارگری 27 موردشون شورای اسلامی کاره، 1 مورد کانون هماهنگی شورای اسلامی کاره، 151 مورد نمایندگان کارگران، 9 مورد کانون بازنشستگان و 18 مورد انجمن صنفی کارگری است. در استان مرکزی آمار مربوط میشه به سال اسفند 97. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به وجود 198 هزار کارگر مشمول ماده 148 در استان مرکزی اشاره میکنه و میافزاید که همه این افراد بیمه شده تامین اجتماعی هستند و در حال حاضر 219 تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در استان مرکزی وجود داره که نسبت به سال گذشته 5% افزایش داشته. از این تعداد 46 مورد شورای اسلامی کار، 89 مورد نمایندگی کارگری، 29 مورد انجمن صنفی کارگری و 10 مورد کانون بازنشستگان هستند. آماری از استان قزوین داریم. در تاریخ 22/1398 این آمار رو ایرنا از قول آقای رضا گروسی منتشر کرده. طبق آمار تعداد تشکلات کارگری و کارفرمایی استان در سال گذشته 330 مورد بوده که با تلاش و پیگیری صورت گرفته به 342 مورد در سال جاری افزایش پیدا کرده. استان قزوین 4000 واحد تولیدی داره که خب این هم آمار بیشتر کلی است. به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، اسماعیلی مدیر کل تعاون کار رفاه اجتماعی کرمان از فعالیت 613 تشکل کارگری در استان خبر داد. او با بیان این که در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان طی پارسال 120 مورد تجدید انتخابات تشکل ها، 180 مورد صدور اعتبارنامه تشکل کارگری انجام شده است. بیان داشت همکنون 110 شورای اسلامی کار، 40 انجمن صنفی کارگری و 17 کانون بازنشستگی در استان کرمان فعاله. خب از این آمار میخوایم به این نتیجه برسیم که با یک حساب حالا ساده میشه تعداد کارگران رو که تحت پوشش این تشکل‌های زرد در واقع قرار دارن محاسبه کرد. قطعا بسیار قابل توجه خواهد بود و نمیتوان تحت هیچ شرایطی این کارگران و مطالبات اونها و نیرو و پتانسیلی که برای کسب مطالباتشون به این تشکل‌ها وارد می‌کنن رو نادیده گرفت. اگر ما درباره این تشکل‌ها صحبت می‌کنیم به همین دلیله به همین به خاطر همین اهمیتی است که کارگران تحت پوششی به اصطلاح در زیر مجموعه این تشکل ها هست و نقشی که اینها می توانند در فرایند مبارزه برای بهبود شرایط زندگیشون ایفا کنند. ما به اینها نظر داریم و بسیار بدیهی است که این تشکل ها تابع قانونمندی خاصی شکل گرفتن و بسیار بدیهی است که نمایندگان اونها از صافی هیئت تشخیص گذشته هم. اما این هم از بدیهیات است که کارگران و موکلین آنها واقعا وجود دارند و مطالبه گر هستند و به مرور با طرح خواسته هایشان اونچنان عرصه را به این نمایندگان از صافی گذشته تعیین می کنند که اونها ناگزیر از پاسخگویی هستند. این از تفاوت اون بینشی که به نظر ما همه جانبه نگره و با اون بینشی که به دلیل ماندن در گذشته و ندیدن سیر تحولات در زیر پوست تشکل‌های رسمی هنوز تا حرف میزنن به چند شخصیت کارگری اشاره میکنن و با مطلق کردن نقش اونها برای همه کارگران در همه زمانها دیگران رو به نادرست و ناروا متهم به تبعیت از خانه کارگر و سران شناخته شده آن میکنن. خب توجه به تنوع و چندگونگی موجود در سازمانیابی طبقه کارگر چه الزاماتی رو پیش پای ما قرار میده؟ این فصلی است که تا در برابر دیدگان روشنفکران کارگری و به دور از پیشداوری ها گشوده نشه قطعا به عنوان استخون لای زخم همواره موردی برای مناقشات گمراه کننده ایجاد خواهد کرد. برای اینکه ماجرا از وضعیت کنونیش برای برخی فعالان کارگری خارج بشه ما دعوت میکنیم که بیش و پیش از هر چیز باید به فکر ایجاد تشکل‌های مستقل و تقویت تشکل‌های مستقل موجود بود و کوشش کرد با حضور در محل‌های کار و بردن اندیشه سازمانیابی آزاد و مستقلانه به تقویت ایده سازمان مستقل کارگری یاری رسوند. همزمان و در کنار آن به تشکل‌های موجود و زرد کارگری از طریق آگاهی بخشی به کارگران تشکیل دهنده آنها آگاهی‌های لازم رو برای واداشتن تشکل‌هایشان در راستای تحقق فوری و جامع مطالبات صنفی یاری رسوند. در هر شرایطی چه برای تشکل‌های مستقل و چه وابسته یا زرد ایده گزارشدهی به اعضا و ایده گیری از اونها رو آموزش داد. مسائل مالی پاشنه آشیل تشکل‌های کارگری از هر نوعش هست. بدون پرداخت حق عضویت هیچ سازمان کارگری امکان پیشبرد امور خودش رو نداره. این کاستی در سازمان‌های کارگری زمینه رو برای پذیرش کمک‌های مالی از سوی ارگان‌ها و یا شخصیت‌های فراهم می‌کنه و در طی فرایندی سازمان کارگری روحیه حق طلبیش رو با رانت‌خواری تاخت می‌زنه و این سرآغاز فسادی است که هر تشکل مستقل رو از پای در میاره، چه رسه به تشکل رسمی که بودجهش از رانت و مناسبات بین خودش و دولت و نهادهای وابسته به قدرت و احزاب دولتی تامین میشه. ایده ای که تحولات درون تشکل‌های موجود رسمی رو امکان ناپذیر میدونه طبعاً کوششی هم برای رهایی کارگران از قید وابستگی آنها به تشکل‌های زرد نمی‌کنه. و تنها با نصیحت و وعظ و خطابه میخواهد که کار آگاهی بخشی و بیداری رو در طبقه کارگر سامان دهد، که این کار نه تنها ناکارآمد که جداسری از بخش قابل توجهی از جمعیت طبقه کارگر ایران رو رقم میزنه و طبعا مردود و بینتیجه هم خواهد بود. خب این بخشی از اون واقعیت هایی است که امروز طبقه کارگر ایران با آن داره دست و پنجه نرم میکنه و مبارزات کارگران واحدهایی که مطالباتشون دیگه سرریز کرده به خیابون هم بخشی از این واقعیت انکار نشدنی است. اون مطالبات هم ارزش و اعتبار خودش رو داره و درسته که پیشروی قابل توجهی هم برای اثبات درستی و برحق بودنش داشته و درسته که مستقیما حتی بخش قابل توجهی از حکومت رو هم به موضوعات مطرح شده از جانب خودش جلب کرده، اما برای عمومیت یافتن و فراگیر شدن این حق طلبی ها اونچنان که بارها هم گفته شده هنوز راه ناهموار و طولانی است که باید با قدم های مطمئن و حساب شده ای این راه طی بشه. کارگران هفت تپه، آذرا، ابکو و چند واحد دیگه نمونه هایی از این پیشتازان در مبارزات حق طلبانه هستند و این روزها ناچارن در دو جبهه، هم در مقابله با کرونا و تبعات اون که جانشون رو تهدید میکنه و هم در مبارزه علیه خصوصی سازی و برای کسب مطالبات صنفی در میدان کارزاری باشن که نانشون رو هم تهدید میکنه و زبانم لال، نان و جان هر دو در مخاطرن. این سرنوشت محتوم بسیاری از کارگران در سراسر جهان است که اسیر سیاست‌های سرمایه‌داری و هارترین آن یعنی نئولیبرالیسم غارتگر است. همینجا هم اشاره کنم که برخی با وجه غارتگری سرمایه‌داری ایرانی که اون را از سیاست‌های نئولیبرالیش مبرا می‌دانند می‌کوشه با نظریات عجیب و غریبی چنون وانمود کنه که گویا نئولیبرالیسم ویژگی هایی دارد که در ایران اون ویژگی ها با دوگانگی جناحین موجود در قدرت هیچگاه عملیت پیدا نمی کنه. این تفکرات فاقد ارزیابی دقیق از موقعیت سرمایه‌داری در ایرانند. اونها نه به درستی تعدیل ساختاری بیش از 3 دهه رو درک کردن و نه عمق فاجعه مقررات زدایی رو و نه استیلای کالاهای بازار سرمایداری در ایران و نابودی زیرساختهای تولید و تأثیر اون در نابرابری رشد نیروهای مولد و نیروهای کار خدماتی رو و نه ارزون سازی و واداشت کارگران به تبعیت بیچون و چرای از سرمایه‌داری رو که عمدتاً در قراردادهای کار متجلیه، نه گسترش مناطق آزاد تجاری رو که در اون از مقررات کار و حقوق کار اثری به جای نخواهد موند، نه غارت و استثمار محیط زیست رو برای سود و انباشت و نه رقابت‌های جنگ‌افروزانه سرمایه‌داری میلیتاریستی در منطقه و و و اشکال دیگر حضور و سلطه نئولیبرالیسم. به این ترتیب ندیدن این وجه از موقعیتی که مستقیماً بر روی زندگی کارگران و زحمتکشان ایران اثر گذاشته موجب میشه که پاره ای از راه حل‌های خام و گمراه کننده پیش پای طبقه کارگر ایران گذاشته بشه. من در همینجا صحبت‌های خودم رو به پایان میبرم و منتظر میشم تا عزیزان سوالاتی رو که در ارتباط با موضوع دارند مطرح بکنن و امیدوارم بتونم پاسخ‌های شایسته‌ای به این پرسش ها بدم. سپاسگزارم. با سلام دوباره من تلاش میکنم که پرسش هایی رو که به دستم میرسه بخونم و پاسخش رو بدم. اولین پرسشی که اومده این است که لطفاً کمی درباره اعتصاب اخیر هفت‌تپه توضیح دهید. چرا 19 روز است که در اعتصاب هستند؟ چرا در ظرف این 5 سال گذشته 126 بار اعتصاب کردند؟ خب قبل از اینکه بخوایم به اصطلاح به این چراها بپردازیم، باید ببینیم مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه چیه. ماجرا در واقع نه از 5 سال پیش که از سال 1384 به این سو شروع شده، از زمان واگذاری در واقع نیشکر هفت‌تپه و آمدن کسانی که به اصطلاح صاحبان اونجا قلمداد شدن، خصوصی سازی که صورت گرفته و تبعاتی که داشته. ظرف مدتی مسائل مختلفی در شرکت نیشکر هفت‌تپه اتفاق میفته که نشان از این داره که صاحبان جدید در صدد این هستن که از واحد واگذار شده کمال سوء استفاده ها رو ببرن، تلاش کنن زمین های اونجا رو به اصطلاح از کاربری خارج بکنن، به صورت دیگه به اصطلاح به سود و انباشت خودشون تبدیل بکنن و اتفاقات دیگه ای که در نتیجه اون هم به اصطلاح بارها اتفاق میفته، دستمزدها به عقب میفته، خود این انگیزه میشه برای اعتراض و در ادامه در واقع ماهیت این خصوصی سازی روشن میشه که متاسفانه مورد بیتوجهی قرار میگیره از سوی مسئولین دولت قوه قضاییه و به جای اینکه همون موقع بپردازن به تخلفاتی که صورت گرفته از سوی صاحبان شرکت، برعکس به تنبیه کارگران معترض میپردازن و موجب میشه که این یک روندی رو که میتونست به اصطلاح به سرعت به اصلاح وضع موجود در اونجا به انجامه ادامه پیدا بکنه اعتراضات و تا جایی که به جای بازداشت و در واقع استنتاق این صاحبان شرکت، کارگران، نمایندگانشون و حامیان اونها در بین دانشجویان زندانی میشن و خب ماجرای گرفتن اعترافات نابجا، ساختن اون کلیپ معروف و اتفاقاتی که موجب میشه نه تنها به اصطلاح حس این که کسی در طرف مقابلشون در دولت در قوه قضاییه طرف اونهاست، بلکه برعکس این حس کسی این که در مقابل اونهاست در بین کارگران تقویت میشه تا سال گذشته و اواخر سال و ابتدای این سال که به هر حال سیاست ها تغییر پیدا میکنه و ظاهرا به گونه ای مطرح میشه که گویا به اصطلاح داره شرایط تغییر پیدا میکنه و تعدادی از بازداشت شدگان آزاد میشن، تبرئه میشن، در واقع به گونه عفو میخورن. اما با ادامه به اصطلاح محاکمه صاحبان شرکت که تخلفات بسیاری دارن، چیز مشخصی که نشون بده این جریان داره به سود کارگران به پیش میره تا کنون دیده نشده و به همین خاطر کارگران دوباره اعتصاب کردن. اونها خواهان این هستن که معوقاتشون به اصطلاح پاسخ داده بشه، حقوق های عقب افتادهشون، شغلشون به اصطلاح تأمین بشه، امنیت شغلی پیدا بکنن، نمایندگانشون به سر کار برگردن و از همه مهمتر این جریان خصوصی سازی ملغا بشه و کارخونه برگرده به شرایط سابق، به کشت و صنعت هفت‌تپه برگرده به شرایط سابق و زیر نظارت و در واقع کنترل به نوعی خود کارگرها قرار بگیره که اطمینان حاصل کنن منافع اون شرکت در واقع دیگه به جیب کسانی که حالا ممکن است در بورس صاحب بشن بخشهایی از کارخونه رو و جایگزین این صاحبان قبلی بشن نره. واسه همین این اعتصابات ادامه پیدا میکنه طبعا تا رسیدن به نتایج مطلوبی. اما اینکه چرا این همه این وضعیت ادامه پیدا میکنه، واقعیتش این است که در حد بسیار کمی هنوز حمایت لازم از این کارگرانی که واقعا به حق در دفاع از منافع خودشون و در دفاع از منافع ملی در مقابل این خصوصی سازی ایستادن، حمایت بسیار کمی هنوز صورت میگیره. هنوز خیلی از مردم به واقع یا نمیدونن که مسئله خصوصی سازی چه بلایی به سر واحدهای واگذار شده آورده و میاره، و یا اگر میدونن هنوز به اون حد اشراف پیدا نکردن که این منابعی که داره واگذار میشه در واقع متعلق به همه مردم هست و باید به اصطلاح این خصوصی سازی ها ملغا بشه، چرا که هیچ سودی نه برای کشور داره نه برای کارگران داره، بلکه برعکس موجب میشه کارگران بیشتری اخراج بشن، از کار باز بمونن، منافع این کارخونه خارج از به اصطلاح کنترل و نظارت دولتی از دست بره، و از اون بدتر این واحدهای واگذار شده به قیمتهای بسیار بسیار پایینی به اصطلاح دارن واگذار میشن که طبیعتاً اون چه که به مردم میرسه چیزی نیست که به اصطلاح انتظارش رو داشته باشن. واقعیتش اینه که چیزی از جیب مردم داره خارج میشه و بر نمیگرده. نمونه این قضیه الان توی هپکو هست که خب قابل توجه، توی شرکت هپکو اون چه که یه نماینده مجلس فاش کرده اتفاقاتی افتاده که اون نماینده مطرح میکنه، شرکتی که در یک سال 1,400,000,000 تومان پاداش دادن به صاحبان به اصطلاح واحد واگذار شده از به اصطلاح اعضای هیئت مدیره، این شرکت ارزش خودش بدون ماشینالاتش 2200 میلیارد تومان بوده که تنها به 300 میلیون واگذار شده و تنها 1.75 میلیونی از اون 300 میلیون پرداخت شده. همین وضعیت در مورد هفت‌تپه است و این یکی از همون دلایلیه که کارگرها خودشون رو محق میدونن که نسبت به این وضعیت تا رسیدن به نتایج مطلوب اعتراضاتشون رو، اعتصاباتشون رو ادامه بدن. پرسش دیگه اومده، عنوان شده در نشریه نامه مردم، ارگان حزب توده ایران، به تاریخ 19 خرداد 1399، شماره 1105. در تحلیل پایانی مطلبی با عنوان بازنگری در مصوبه دستمزد سال 99 از ادعاها واقعیت چنین آمده است: به باور حزب ما تشکل‌های زرد حکومتی استحاله پذیر نیستند، اما در مرحله کنونی مبارزه با دیکتاتوری تا آنجا که میتوان باید این نهادها را زیر فشار قرار داد تا در راه بهبود زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان اقدامهای عملی پیشنهاد کنند. اگر این موضوع گیری را اینطور معنا کنیم که در حالی که وارد اشکالی از تعامل با تشکل‌های رسمی مندرج در قانون کار برای مبارزه به منظور بهبود وضع رفاهی کارگران می شویم، برای حفظ پرنسیپ های چپ آنها را مزدور حاکمیت سرمایه‌داری و زرد هم بخوانیم، افقی برای پاسخ گو کردن این تشکلها به بدنه کارگری باقی میماند. خب واقعیتش اینه که به هر حال نامه مردم بیانگر مواضع حزب توده ایران تلاش میکنه که آموزه‌هایی رو که بهش اعتقاد داره به هوادارانش، اعضا و هوادارانش و زحمتکشانی که مخاطبش هستند اعلام بکنه. به همین جهت به هر حال موضوع تشکل‌های زرد حکومتی رو قاعدتا نه تنها نامه مردم بلکه همه احزاب سیاسی مد نظر دارن. اما اینکه آیا این تشکل‌های زرد استحاله پذیر هستند یا نیستند، با توجه به اون صحبت هایی که من در طول به اصطلاح مقدمه بهشون اشاره کردم و تعداد کمی این تشکل ها و به هر حال اینکه اینها چه ما بخواهیم چه نخواهیم و به هر ترتیبی که انتخاب شدن نمایندگی می کنن در حال حاضر کارگران را، این که ما اینها را به طور مطلق استحاله ناپذیر بدونیم، به نظر من این برخورد درست نیست و باید این رو در نظر داشت که تشکل‌های موجود همه به نوعی تحت تأثیر شرایطی که درش قرار دارن ناگزیر از پاسخگوییه و اگر چنانچه ما به اصطلاح این حرف رو میزنیم که باید اونها را تحت فشار قرار داد تا اینکه در راه بهبود زندگی طبقه کارگران و زحمتکشان اقدام عملی کنند، پس حتما این رو در این ظرفیت رو در اونجا میبینیم یا به نوعی اون فشاری رو که وارد میشه اونقدر تعیین کننده میدونیم که اونها اقدامات عملی بکنن. سوال میشه آیا این به معنای زمین سازی برای استحاله در بین نیروهای که اونجا از ظرفیت های مختلفی برخوردارن، احتمالاً می توانن نیروهای رادیکالی هم باشن، این زمینه استحاله رو فراهم نمی کنه؟ من فکر می کنم که این برخورد یه قدری سیاسیه، به خاطر اینکه به هر حال نمی تونن به اصطلاح نادیده بگیرن وجود این تشکل ها رو و از طرفی هم قائل به این هستن که قطعاً کارگران خواستها و مطالباتشون رو تحت هر شرایطی به این تشکل‌ها وارد می‌کنن و می‌خوان، ولی به خاطر یک جوری در واقع اعلام مواضع نسبت به این تشکل‌ها این صحبت میشه. من حس خودم این است که عمیقاً این باور وجود نداره، چرا که به اصطلاح مطلق گرایی وجود نداره در بین اونهایی که اعتقاد دارن به در واقع مبارزه طبقاتی. فی نفسه این رو در درونش خودش داره که میتونه پالایش های لازم رو در مقاطع مختلفی صورت بده و این پالایش ها میتوانن اتفاقا استحاله را هم ایجاد بکنن. اما اینکه ما زمان و در واقع شرایط خاصی رو بتونیم از پیش اعلام بکنیم، خب طبیعتاً میتونیم فقط پیشبینی این رو بکنیم که این اتفاق میفته، اما اینکه تا چه حد این یک امر نسبی است و میتواند به اصطلاح صورت بگیره. استحاله به معنای انقلابی شدن یک تشکل نیست. اگر چنین دیدگاهی باشه طبیعتاً به اصطلاح سفید و سیاه دیدنه و این قابل قبول نخواهد. سوال دیگه ای که هست به این ترتیب: سلام، امیدوارم سلامت و موفق باشین. با توجه به بحث امشب در گروه گذری بر سیاست، سوال زیر خدمتتان مطرح می شود تا اگر مناسب دیدید در گروه مطرح نمایید. با توجه به مبانی مذکور در فصل ششم قانون کار مصوب 1369، وضعیت تشکل‌های کارگری در کشور چگونه است؟ و آیا کارگران می توانند از طریق تشکل ها پیگیر حقوق حق خود باشند؟ خب من در مقدمه صحبتم وضعیت تشکلها رو توضیح دادم، و اما اینکه آیا کارگران می توانند از طریق تشکلها پیگیر حقوق خودشون باشن، واقعیتش این است که کارگران باید از طریق تشکلها پیگیر حقوق خودشون باشن. اینکه این تشکلها چه ظرفیتی رو دارن، اگر ظرفیت های لازم رو نداشته باشن، ناگزیر هستن که در واقع کنار بکشن تا کارگران بتونن تشکلهای واقعی خودشون رو ایجاد بکنن، و یا اگر پاسخ دادن به نوعی به این مطالبات و این حقوقی که کارگران حق خودشون میدونن، خب طبیعتا این تشکلهای موضوع فصل ششم قانون کار ناگزیر به اصطلاح جهتگیری هایی پیدا خواهند کرد که اون جهتگیری ها مطابق خواست و اراده کارگران باشند. در غیر این صورت خب طبعا به اصطلاح ناگزیرند که یا در مقابل کارگران بایستند، که طبیعتا خب کارگران با اونها تعیین تکلیف خواهند کرد، و یا اینکه مطابق میل کارگران رفتار بکنند، که در اون صورت هم عناصری از اعضای اون تشکل که موافق منافع کارگران رفتار نکنن، اونها منزوی خواهند شد. سوالی هست به این ترتیب: نظر به اعتراضات اخیر هفت‌تپه، آیا قیاس این دور از اعتراضات با سال 97 گواه آن نیست که سیاسی شدنی که در سال 97 در میان کارگران شاهد آن بودیم و تبلورش در شعار اداره شورایی و ایده شورای کارگری بود، به نسبت میزان پختگی کنشگری طبقاتی در زمین صنفی که تا آن هنگام اتفاق افتاده بود فراتر از ظرفیت‌های مادی فعالیت ایجاد شده بود؟ به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان گفت به سبب یک پرش سیاسی نامتناسب با ظرفیت‌های کنشگری صنفی که ساخته شده بود با سرکوب صورت گرفته و تحمل هزینه به سازماندهندگان پیشین، امروز بار دیگر کارگران ناگزیر از بازگشت به زمین صنفی شدند؟ من مایلم به این سوال اینطور پاسخ بدم که اون چی که در مقابل خصوصی سازی، در واقع اگر اصطلاح ما دو بخش بکنیم مبارزات کارگران هفت‌تپه رو، یه بخشش صنفیه، یه بخشش هم در واقع یک جور صنفی سیاسیه، اون هم برخورد با مسئله خصوصی سازیه، چرا که خصوصی سازی هم منافع کارگران رو از بین میبره، هم در واقع بهشون آسیب میرسونه، همین که به نوعی منافع ملی رو تحت تاثیر قرار میده. خب ناگزیر در مقابل اون باید شعار مناسب خودش رو میدادن. آیا اینکه این شعار باید به این صورت داده میشد که اداره شورای ایده شورای کارگری رو مطرح بکنن، در حالی که تشکلی که اون موقع موجود بود در واقع مجمع نمایندگان کارگری بود، این مجمع چیزی بود که بعد از سندیکا و شورا به اصطلاح کارگران هفت تپه تحمیل شده بود، و مجمع نمایندگان در واقع یعنی این که از هر قسمتی یک نماینده جمع بشن و مجموع اونها مجمع رو تشخیص بدن. این به دلیل اینکه به لحاظ ساختاری نمیتواند نه شورا باشد نه سندیکا باشد، چیزی به این شکل نباشد، طبیعتاً اون حد از وظایفی هم که بر عهده‌اش گذاشته میشه اون وظایف رو طبیعتاً نمیتونه انجام بده. خب با این ترتیب ولی کارگرها اومدن اون مجمع نمایندگان رو به نوعی تبدیلش کردن در عمل به یک شورا، و این نشان از این میداد که درک درستی از خرد جمعی دارن. اما اینکه آیا اون شورا قابلیت این رو داره که کنترل کارگری رو اعمال بکنه، با توجه به وضعیتش به نظر می رسید که این شعار شعار زودهنگامی باشه، ولی در این حال باید به نوعی این اعمال نظارت صورت می گرفت. در واقع باید شورا، اون مجمع نمایندگان باید می توانست نظارت کارگری رو حداقل در دستور کار قرار بده و بقبولونه به اصطلاح طرف خودش. و این اگر بنا باشه که شرکت ها من بعد به همچین سرنوشتی دچار بشن، اون چی که باعث نجات شرکت ها خواهد شد همین نظارت هایی است که از سوی صاحبان حق در اونجا صورت میگیره. در شرایطی که ما در طول تاریخ هم داشتیم، در شرایطی که دولت ها ناتوان بودن از اداره واحد های کارگری، صنایع، بخش های کشاورزی و سایر جاهایی که کار و تولید صورت میگیره و سرمایه‌داران نشان دادن که هیچ تعلق خاطری به منافع ملی ندارن، به کشور ندارن، در یه همچین شرایطی همواره یکی از راه های نجات اقتصاد یک کشور این بوده که مشارکت مردم جلب بشه و در این واحد های صنعتی و خدماتی و کشاورزی بهترین راه جلب مشارکت مردم، در واقع کارگران که اونجا هستن، به نمایندگی از طرف مردم، می توانن از طریق تشکل‌های خودشون اون نظارت رو به پیش ببرن. طبعا اگر اون نظارت پاسخ بده و نشان بده که این توانایی ها و توانمندی ها وجود داره، خود به خود به درجات بالاتری از جمله کنترل کارگری بر تولید هم به اصطلاح ارتقا پیدا میکنه. خب طبیعتا در یه همچین شرایطی، بله درسته که باید یه مقدار شعارها متناسب با وضعیتی میشد که ادامه مبارزه کارگران رو به سود خودشون و به سود جامعه ما ببینیم. اما در همین شرایط هم همون وضعیت داره اتفاق میفته، چرا که این باور ایجاد نشده در بین کارگران که واقعا مسئله برگشت واحد به وضعیت سابقش میتونه باز هم منافع ملی و منافع کارگران رو تامین بکنه. سوال هست: با درود و احترام خدمت رفیق تارانی و رفیق حسین اکبری، آیا جنبش های ایران جنبه سیاسی دارن و یا در مطالبات صنفی خلاصه می شون؟ درود بر شما. واقعیتش این است که جنبش های کارگری در همه جا مطالبات صنفی طبقاتی دارن، در همه جای عالم و از جمله در ایران. اما از اونجایی که با این مطالبات صنفی طبقاتی برخورد هایی می شود که در جهت توجه به این مطالبات و پاسخگویی به این مطالبات نیست و به ویژه در مواقعی برخورد هایی می شود که نشان از سرکوب این مطالبات و برپادارندگان در واقع نوع اعتراض برای مطالبه صورت میگیره، خب طبیعتا این مطالبه به یک مطالبه سیاسی تبدیل میشه. اینی که این مطالبه سیاسی آیا از ابتدا در دستور کار کارگران به اصطلاح واحدهای مختلف یا به طور عموم در دستور کار جنبش های کارگری هست یا نه، میشود به اصطلاح این پاسخ رو داد که اون چه که در دستور کار کارگران قرار میگیره الزاماً سیاسی نیست. اما در شرایط خاصی تبدیل به یک مطالبه سیاسی میشه. بستگی داره به نوع تعاملاتی که صورت میگیره و یا برعکس به نوع برخورد خشنی که با این مطالبات صورت میگیره. با درود به رفیق حسین اکبری، آیا جنبش های کارگری امروز بر پایه آگاهی طبقاتی لازم هستن و همچنین آیا سازماندهی لازم رو دارن؟ درود بر شما. در مورد اول، آگاهی طبقاتی خب طبعا امر نسبی است و میتواند به اصطلاح از ابتدایی ترین رفتارهای حق طلبانه کارگران شروع بشود تا جایی که این آگاهی طبقاتی کارگران رو ملزم بکنه به اینکه همبستگی های طبقاتی رو ایجاد بکنن، بر پایه همبستگی تشکل ها و سازمان های کارگری رو شکل بدن و بر پایه وجود یک همچین به اصطلاح سازمانی که طبیعتا حکم رهبری مبارزات کارگری رو در واقع تو اون ساختار میتوانند صادر بکنند و پیش ببرند، میتوانند به گسترش رابطه هاشون و در واقع آموزش هایی که سبب میشه آگاهی طبقاتیشون بالا بره اقدام بکنن، از این طریق به اصطلاح خودآگاهی بیشتری پیدا میکنن و آگاهی طبقاتی و سازمان صنفی طبقاتی دو چیز لازم و ملزوم هم دیگره و هر کدوم میتواند به اصطلاح اون یکی رو تقویت بکنه. ما در شرایط حاضر متاسفانه همونجوری که در صحبت‌های مقدماتی هم اشاره کردم، تشکل‌ها و سازماندهی لازم رو برای این طبقه وسیع اجتماعی به اصطلاح اونچنان که شایسته و بایسته است نداریم. علتش این است که موانع جدی وجود داشته که مانع از این شده کارگران آزادانه و مستقلانه در جهت سازماندهی خودشون حرکت بکنن، به نوعی ناگزیر بودن در ایجاد تشکل‌هایی که بر پایه منافع طبقاتی خودشون شکل نگرفته، بیشتر تشکل‌های مشارکتی بوده مثل شورای اسلامی کار که تشکل مستقل نیستن، بیشتر ایدئولوژیک بوده مثل همین شوراها یا انجمن‌های صنفی و از این طریق نتونستن تا به حال اون سازماندهی لازم رو ایجاد بکنن. موضوع مطالبات صنفی کارگران آنها را در مسیر قرار میده که به ناگزیر و امر سازماندهی مطلوب هم خواهد انجامید. رفیق اکبری عزیز، در این روزها شاهدیم که علارغم گسترش کرونا اعتراضات کارگران نیز گسترش یافته. این حضور ناشی از این واقعیت است که نداشتن نام برای کارگران محسوس‌تر از ویروس کرونا است. حال که کارگران دست به این ریسک بزرگ می‌زنند، چگونه می‌توان از این اعتراضات اولا جهت تشکل‌یابی در بخشی که معترضند اما غیر متشکلند استفاده نمود و ثانیا این اعتراضات وسیعاً پراکنده را متحد و هماهنگ نمود؟ واقعیتش همینه. در واقع اگر امروز کارگران یک اطمینان لازمی داشته باشند از اینکه می توانند زندگیشون رو سامون بدن، طبیعتاً دست به اعتراض نمی زنن. ما الان درگیر این ماجرا هستیم. بخشی از این به اصطلاح وضعیتی که ایجاد شده مسبب اصلیش در واقع کسانی هستند که باید این شرایط رو به سود جامعه در واقع سازمان می دادن، موضوع قرنطینه رو جدی می گرفتن و اینکه تضمین لازم رو برای اینکه مردم در خانه بمانند ایجاد می کردن، کارگران رو برای مدتی از محل ذخیره ارزی یا از هر جایی که ممکن بود هزینه زندگی کارگران رو پرداخت می کردن، بیمه بیکاری رو آگاهانه و در واقع داوطلبانه ایجاد میکردن تا حد زیادی از کارگران رو زیر پوشش ببره و این در واقع نداشتن نان برای کارگران انقدر محسوس نمیشد که از ویروس کرونا در واقع صرف نظر بکنن، از مبارزه با بیماری صرف نظر بکنن و در خانه نمانن و مجبور بشن به بیرون بیان، به کارخونه رن. و متاسفانه ما هنوز نشانه هایی ندیدیم که آیا این در واقع رفتن به سر کار هم آنچنان که باید اون پلتفرم ها رعایت میشه و در محیط کار آسیب هایی به کارگران وارد نشود. خب در یه همچین شرایطی خب طبیعی است که اعتراضاتی هم صورت بگیره، اما این که آیا این کارگران معترض باید متشکل بشن، این در واقع چیزی است که باید درک بشه و از سوی کارگران، و اینی که این اعتراضات پراکنده متحد و هماهنگ هم بشود چیزی نیست که به اصطلاح به صورت دستوری از سوی هیچ نیرویی در واقع بتواند در بین کارگران اعمال بشود. این اون چیزی است که باید خود کارگران درک کنند. نیروهای پیشرو وظیفه دارند که این ایده رو ببرند در بین کارگران، اما اینکه این ایده چقدر میتونه تحقق پیدا بکنه، واقعیتش اگر درست تر بشه، اگر متناسب با وضعیت و به اصطلاح شرایطی که دارن تر بشه، این ایده میتواند کمک بکند به اینکه کارگران متشکل تر بشن و هماهنگ تر عمل بکنن. پرسیدم برای ایجاد انسجام در این مبارزات و اعتراضات پراکنده راهکار شما چیست؟ من به طور کلی فکر میکنم در طول این صحبت ها از اینکه چگونه میشود بر پراکندگی ها فائق آمد و ایجاد انسجام کرد صحبت کردم، ولی به طور کل میشود یک فرمولی رو بیان کرد. اون چیزی رو که عامل پراکندگی میشه باید از بین برد. حالا این عامل پراکندگی یا بالقوه در به اصطلاح یک اعتراض وجود داره زمینه هاش و سعی میکنن اون طرف های درگیر به اصطلاح طرف های مقابل از اون استفاده بکنن و پراکندگی رو ایجاد کنن، که این نیاز به آگاهی داره، نیاز به هوشیاری داره که چگونه با این برخورد بکنن. این قضایا در حین مبارزات کارگری اتفاق میفته. اینکه از پیش راهکارهایی به اصطلاح بشود ارائه داد، یه همچین چیزی به اصطلاح یک چیز کلیه که حالا برمیگرده به اینکه توی خود تشکلها در واقع کمیسیون هایی باشن که امر آموزش رو به عهده میگیرن و ترویج میکنن راههایی رو برای اینکه همبستگی بیشتری وجود داشته باشه. توصیه ما این است که به اصطلاح اون تشکل های موجود که امر در واقع مبارزات صنفی رو سازمان میدن، اونها در واقع سعی کنن آموزش های لازم رو در این زمینه به اصطلاح به اعضای اون تشکل یاد بدن. سوال شده آیا مهمترین تشکل صنفی کارگران سندیکاهای مستقل کارگری نیست؟ خب طبعا سندیکاهای مستقل و یا هر تشکل مستقلی مهمترین تشکل صنفی و تنها تشکل صنفی کارگری است که می شود با اعتقاد راسخ در اون فعالیت کرد و به اصطلاح مسائل کارگران رو به پیش برد. این که آیا مهمترین تشکل چیست، واقعیتش این که فارغ از اینکه چه نامی ممکنه داشته باشه اون سازمان کارگری، اون چیزی که تعیین میکنه که آیا این تشکل تشکل واقعی هست یا نه، اون اساسنامه و اون خط مشیه که در اساسنامه تعریف میشه به وسیله خود کارگران، و اون هست که میتواند نشان بدهد که این تشکل مستقل هست یا نیست، آزاد هست یا نیست، در دفاع از منافع کارگران پابرجایی داره یا نداره. این در واقع به وسیله اساسنامه تشکل است که معنا پیدا میکنه. حالا اون اساسنامه ممکن است که بیاد بگید این اتحادیه است اسم این تشکل، یا مثلا شورای کارگریه، یا هر سازمان رو با هر نامی به اصطلاح که اون جمعی که اون سازمان رو تشکیل میدن موافق اون نام باشن نامگذاری میکنن. اما اون چی که مهمه اون اساسنامه و خط مشی اون تشکله، اونه که تعیین میکنه آیا این تشکل مستقل هست یا نیست. سوال شده آیا آگاهی طبقاتی در این جنبش های کارگری در حدی هست که دگرگونی های اساسی رو در وضع آنان ایجاد کنه؟ من نمیدونم که منظورشون در این جنبش های کارگری چیه؟ و ما یک جنبش کارگری سراسری میتونیم داشته باشیم که هنوز متحقق نشده، ولی جنبش های پراکنده ای وجود دارن که به اصطلاح اینها در جاهایی اتفاق میفتن که طبعا مطالبات کارگران به حدی میرسه که اونها رو در واقع پاسخی از طرحشون دریافت نمی کنن و ناگزیر هستن که اون جنبش ها یک تحرکات اجتماعی از خودشون نشون بدن. این تحرکات میتونه در قالب تحصن باشه، میتونه در قالب اعتراض باشه، میتونه در قالب اعتصاب باشه، میتونه به صورت نامه یا تومار مثلا از طرف مقابل درخواست بشه و هر شکلی از به اصطلاح مطالبه گری رو میتونه داشته باشه، بسته به میزان رشد اون تشکل، بسته به میزان همبستگی درونی به اصطلاح کارگرانی که اون تشکل رو ایجاد کردن باشه. آگاهی طبقاتی در جنبش کنونی کارگران ایران واقعیتش این است که در حدیه که هنوز ما در کارخونه هامون، واحدهای کار و تولیدمون، ما نشانی از گستردگی تشکل‌های آگاه بر مسائل خودشون رو نداریم. ببینید، ما تعداد تشکل‌های رسمی رو که وجود دارن بیان کردیم به اصطلاح چه اندازه هست به لحاظ کمی، ولی واقعیتش این است که این تشکل‌ها به دلیل اینکه اون آگاهی طبقاتی در بین کارگرانی که زیر مجموعه این تشکل‌ها هستن در حدی نبوده که تا حالا این تشکل‌ها بتونن رو خواست‌های عمومی طبقه کارگر مهر و نشان خودشون رو بزنن. مثلا سال‌هاست ما وضعیت تعیین دستمزد رو می‌بینیم به چه صورته، ولی اتفاق نمی‌افته. در همین شرایط که ما در وضعیت کرونایی قرار داریم، همین تشکل‌ها اگر آگاهی طبقاتی داشته باشن، به میزانی که بتونن به اصطلاح یک مطالبه گری جدی بکنن برای اینکه این بحران ناشی از کرونا رو بتونن به حداقل اثراتش رو به حداقل ممکن برسونن، ما متاسفانه نمیبینیم. اگر این آگاهی طبقاتی در حدی باشه، رشد یافته باشه، میاد روی مسئله حفاظت و بهداشت و ایمنی کارگران از کارفرمایان درخواست‌های لازم رو میکنه، اینکه چگونه محیط‌های کار رو سازمان بدن که بهداشت و ایمنی کارگران در حد بالا و حدالمقدور بالاترین حد ممکن خودش سازمان پیدا بکنه. الان اون چیزی که بیش از هر چیز نیازه در واحدهای کارگری و در بین فعالین کارگری باید بهش توجه بشه، یکی همین مسئله کروناست که خیلی خیلی مهمه. سلامت و هستی کارگران به این بستگی داره. این هم به شکل‌های مختلف، اگر این آگاهی رو ما در بین کارگران ببریم، به شکل‌های مختلف باید به اصطلاح نیازمندی‌های کارگران رو بیان بکنن. ببینید، هیچ مسئله‌ای مهمتر از این نیست که امروز منابعی در اختیار کارگران قرار بگیره که اونها رو وادار نکنه به اینکه به هر شرایطی تن بدن. مثلا اضافه کاری هایی که الان هست باید به اصطلاح حذف بشه و کارگران تأمین بشن و ناگزیر از اضافه کاری نباشن، چرا که هر میزانی که به اصطلاح ناگزیر باشن توان خودشون رو فرسوده بکنن، به همون میزان